أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين، إنه خير ناصر ومعين. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. خیر مقدم میگم به عزیزان که محبت کردن رو به جلسه خودشون، مجلس ذکر اهل بیت اسم خطارت صلوات الله علیه مجمعین اشریف آمدن. امیدواریم خدای متعال توفیق عنایت کنه که تو این دقایقی که به یاد و محبت اون بزرگواران با هم می‌نشینیم و سخن می‌گیم، بهره‌های وافری در جهت تقرب الله و نیل به آرمان‌های بلند اهل بیت در رابطه با دوستانشون نصیب همه ما بشود ان شاء الله. خب، جلسه گذشته ما وارد مبحث جدیدی شدیم از مباحث کتاب مصباح الهدى، بحث باور و یقین بود. گفتیم همه کاستی های ما در ضعف باور و یقین ماست، و الا از نظر دانستنی ها چیزی کم نداریم، منتها اون دانسته هامون تا به یقین تبدیل نشه آثار عملی او رو نمی بینیم. محفوظات ذهنی ما و تصدیقات عقلی ما خیلی آثار عملی آنچنانی ندارند. وقتی آثارشون ظاهر میشه که به باور و یقین تبدیل بشه، اون وقتی که تو تمام روحیات ما، خلقیات ما، رفتارهای ما، انتخابهای ما، تو همه حالات ما دیگه اون وقت علائم اونی باور و یقین ظاهر میشه و برکات ظاهری و باطنی و درونی اون باورها در واقع در دسترس قرار داره. لذا گفتیم که همه تلاش هم برای بالا بردن مرتبه باورمون و راه عمیق تر کردن باور هم یکیش اینه که متناسب با باورها رفتار کنیم. یه نکته ظریفی است، آدم وقتی بنا رو بر یک چیزی بگذارد و رفتارهاش رو بر اون مبنا تنظیم بکنه و انجام بده، اون بنا تو وجودش عمیق تر میشه، آثارش هم ظاهر میشه. یعنی ما اگه بنا رو بریم بذاریم که خدایی وجود داره، بنا رو بریم بگذاریم که قیامتی وجود داره، بنا رو بریم بگذاریم که پشت این پرده ظاهر این عالم که با حواس طبیعی ادراک میشه یه باطن و ملکوتی هم وجود داره، اگر بنا رو بر اینها بگذاریم، اون وقت رفتارمون رو جوری تنظیم کنیم که این چیزها وجود داره، عملا اون رفتارهای متناسب با این باورها وقتی تکرار میشه این باورها و بناها رو تو وجود ما عمیق میکنه. تمام عبادات و طاعات و اعمال خیری که ما انجام میدیم هم همینه. این که قرآن کریم فرمود وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينَ، پروردگار خودت رو عبادت کن تا یقین برای تو حاصل بشه، مال همینه. وقتی من نماز میخونم، وقتی روزه میگیرم، وقتی حج به جا میارم، هر یک از تکالیف عبادی رو که انجام میدم، این تکالیف در واقع وقتی معنا داره که خدایی وجود داشته باشه، یعنی با فرض وجود خداست که اینجور رفتارهای عبادی معنا پیدا میکنه. طبیعتاً وقتی چنین رفتارهای عبادی رو انجام میده انسان، اون فرض رو، اون بنا رو در وجود ما استحکام می‌بخشه، یعنی مراتب ایمان رو تقویت می‌کنه. این که ما به فقیر اصلا پول میدیم و اسم این انفاق رو گذاشتن صدقه. خب صدقه یعنی چی؟ یعنی عملی که تصدیق میکنه یک باور رو در درون ما. یعنی ما باور به وجود خدا و وجود قیامت و وجود در واقع اجر اخروی رو زیر بنای این رفتارمون اگر قرار بدیم، در واقع این رفتار مصدق و تصدیق کننده چنین باوری است. طبیعتاً اون وقت انسان میتونه با تکرار اینجور رفتارها اون در واقع اعتقادات رو در وجود خودش جرفتر، عمیقتر، تصدیقتر بکنه. یقین یعنی همین. یقین مرتبه است که دیگه هیچ احتمال مخالف شخص درش نمیده، چون ایمان دارای مراتبه. از پایین ترین مرتبه ایمان که نوعی گره و عقد قلبی است با همین باورها ایمان شروع میشه، که از شاید خیلی هم آثار عملی و مظاهر عملی نداره، اما میتونه این ایمان هی تقویت بشه. حالا بنا به اونچه که توی روایات داریم 10 مرتبه برای ایمان شمردن و این 10 مرتبه همینه، یعنی هی میتونه این در واقع باور ما به این امر قوی تر بشه. تو مرتبه 10 ایمان که اصطلاحاً بهش میگن یقین، یعنی هیچ احتمال مخالفی رو دیگه وجود انسان نمیده، در واقع 100% دیگه براش یقین نیست که این حقایق وجود داره. این باور اگر بیاد اصلا زندگی انسان جور دیگری خواهد شد. همه رفتار و روحیات و تمام خلقیات ما، همه اینها تغییر میکنه. اوائل هم آدم بیشتر ایمان ضعیفی داره، یه احتمالکی میده که ممکنه این چیزا وجود داشته باشه و تا حدودی رفتارش تحت تأثیره. وقتی قوی شد این باور و به یقین تبدیل شد، ما همه چیز انسان با اون یقین شکل میده دیگه. به هر حال عرض کردیم که برای رسیدن به یقین هم تلقین بسیار مؤثره، یعنی اون چیزی رو که انسان حالا با بررسی های عقلانیش به عنوان یک تفکر صحیح تشخیص داد، اگر او رو بارها و بارها برای خودش تکرار کنه، به خودش یادآور بشه و بازگو کنه برای خودش، حتی به زبان بیاره، با زبان برای خودش بگه اون حقایق رو، این تکرار در واقع کم کم اون تفکر رو عمق میبخشه در وجود انسان، اون تصدیق عقلی رو به باور قلبی تبدیل میکنه، که حالا مفصل جلسه قبل در قالب همون عبارت اول فصل یقین کتاب مصباح الهدى با هم صحبت کردیم. حالا بحث رو دنبال میکنیم دیگه. یه یادآوری مختصری بود از اون نقطه نخستینی که جلسه قبل خونده شده بود و حالا عبارات رو میخونیم میریم جلو تا ببینیم خدای متعال چی مقدر کرده. اکثر اهل جنت و بهشت انسانهای خوشباور و ساده هستند، چون زودتر به باور و یقین میرسند. اکثر اهل جنت البله. بله به معنای احمق و نادان نیست، بلکه به معنای ساده و خوشباور است. بول یعنی الفائل للخیر الغافل عن الشر، کسی که خیر انجام می‌دهد و از شر غافل است. آفت علم و زرنگی شکاکیت و بیرباوری است. آیا آن خوشباوری و سادگی که انسان را به بهشت برساند بهتر از آن شکاکیت و ناباوری و زرنگی که انسان را به جهنم ببرد نیست؟ خب این عبارت مهمیه دیگه، اکثر اهل جنت بول. حالا معانی مختلفی برای این گفتن. یکی از معانی که گفتن این است که اکثر بهشتیان آدمهایی هستند که دیگران اونها را ابله به شمار میارن، یعنی اونها رو آدم های بیعقلی می دونن، چون خیلی از زرنگی ها و خیلی از شیطنت ها و خیلی از حق بازی ها و خیلی از کلک هایی که اهل دنیا بلدن و خوب مسلطن این کارا رو انجام میدن برای رسیدن به مطامع دنیویشون، اینجور آدم ها هستن بلد نیستن، خیلی ساده هم این شیطنت ها رو بلد نیستن، این زرنگی ها رو بلد نیستن، ازا اهل دنیا اونها رو آدم های ابلهی میدونن، آدم های در واقع ضعیف العقلی میدونن، آدم های کند ذهنی میدونن، در واقع اون زرنگی و اون تیزهوشی و اون ذکاوت رو برای اینها قائل نیستن. یکی از معانیش اینه که اکثر بهشتیان آدم های اینجوری هم آدم هایی هم که تو منطق اهل دنیا بله به شما رو میدن. معنای دیگر این عبارت همینیست که اینجا گفته شد، یعنی اکثر اهل بهشت آدم هایی هم که زود باورن، یعنی وقتی یه حقیقت الهی براشون گفته میشه زود باور میکنن، برخلاف اهل علم که یکی از مصیبت‌های اهل علم و اهل فضل شکاکیته. دیدید دیگه تا هرچی براشون نقل میشه هزار تا احتمال عقلانی مخالف میدن، نمیدونن یه روایت براش میخونی از قول امام کلی شک میکنه، آیا شما رجال این رو دیدید، سلسله سندش رو دیدید، معتبره، نمیدونم از ذره درایه بررسی کردید فلانه، اینقدر شک میکنه که بی بهره میمونه. یعنی اون فایده و اون بهرهی که تو اون روایت بود اگه یه عمل میکرد میبرد محروم میشه. یعنی بلای اهل علم و بلای اهل فضل همین شکاکیت، همین دیر باور بودنه، همین که هر مطلب دینی رو براشون میگی کلی ایراد بلدن بهش بگیرن، کلی شک بلدن بهش بکنن، لذا اینا محروم میمونن. یعنی این طعام‌های بهشتی رو، این عطایای الهی رو به خاطر همین شکاکیت ها ازش استفاده نمی کنه. میگن آقا فلان دعا مثلا از معصوم رسیده، این دعا رو آدم بخونه مثلا چنین برکاتی داره. میگه خب حالا این دعا من باید برم سندش رو بررسی کنم ببینم درسته، آیا مثلا راویش مثلا آدم مورد اعتمادی بوده نبوده، هیچی نمیخونه دعا هر دیگه بحرشو نمیبره. اما اون آدم خوشباور و زود باوری که مطلب که براش گفته میشه با اون صدق و صفایی که داره باور میکنه، چون باور میکنه زود عمل میکنه، عملم که کرد بحرشو میبره، فایدش رو میبره. دقت میکنیم در واقع آدم های حالا به تعبیری فرمود البول الفائل و للخیر الغافر و ان الشر، یعنی در واقع شیطنت رو بلد نیست، کارهای در واقع شر رو بلد نیست، اصلا ذهنش نمیکشه به سمت اینجور مسائل، خیلی با صفا با صرف بی پیرایه بی شیله پیله راحت در واقع اون چه که خوبه اون چه که زیباست عرضه میشه، زود میپذیره، زودم عمل میکنه. لذا اینا جلوتر از اون عالمایی هستن که اهل شکن، اهل تردیدن، اهل تشکیکن، مستشکلن به اصطلاح، تا هرچی بهشون میگی یه انقلت زیرش میذارن، یه تردید زیرش میذارن. اونا بنده های خدا محروم میمونن، علم زیاد دارن اما از علمشون بهره نمیبرن به دلیل همین شکاکیت و وسواسایی که دارن، در حالی که اون آدم ساده شاید مثلا کم سواد معمولی خلاصه از فواید و برکات این آموزه های معنوی چون زود باور میکنه و عمل میکنه بهره مند میشه. داریم تو روایات، الان خود روایت یادم نیست ولی روایتی هست که چندین گروه هم که به خاطر صفاتی محروم خواهند بود از برکات و معنوی و بهشت و این حرفا، راجع به علما میگه همین شکاکیتش بلایی که عالم رو از بهره بردن از حقایق معنوی محروم میکنه همین شکاکیته. حیفه که آدم عالم بشه بعد علمشو توی این مسیر به کار ببره، یعنی همه هنرمندیش همه قوت عقلانیش رو در این که بتونه هر مطلبی رو بهش میگی یه انقلت زیرش بذاره، یه شک بکنه، یه تردید بکنه، همه هنرش رو در این بکنه. هیچ چیزی نیست که بهش بگی مگر اینکه چهار تا اشکال بلده بشه. خب این محرومیت ایجاد میکنه، آدم خوش باور باشه، آدم زود باور باشه برده تو این بازی. و حالا جمله های بعدی این رو بیشتر باز میکنه. چوپان روستایی ساده دلی که متوجه شد دختر شاه که همراه با ندیمانش برای تفریح به ده آمده بودند به او نگاه میکند، سراغ مادرش رفت و به او گفت برو از دختر شاه برای من خواستگاری کن، چون امروز مرا نگاه میکرد و فهمیدم که خواهان من است. خوب است ما هم در رابطه با خدا و موالیانمان همینطور خوشباور باشیم و بگوییم آنها ما را میخواهند. یعنی این شکاکیت و دیرباوری آدم رو محروم میکنه دیگه. حالا این مثالی که زده شد که حالا فرض کنون دختر شاه و ندیماش اومده بوده یه جای گردش، حالا این چوبانه رو در دور دیده و مثلا خندیده مثلا با هم ندیمانش که مثلا این چوبان چیه، ولی این چوبان اینقدر ساده دل و خوش باور بوده که فکر کرده آره خلاصه دختر شاه عاشق این شده و اومده سراغ مادرش که مادر جون برو خواستگاری برای من، این دختر شاه عاشق من شده. خلاصه این خیلی خوبه آدم خوش باور باشه. خب این خوش باوری رو آدم راجع به خدا و اولیاء خدا به کار ببره چقدر قشنگه. این آدم بگه مثل اینکه خدا منو میخواد، مثل که پیغمبر خدا و ائمه خدا منو دوست داره، خواستار ما هست. این رو آدم باور بکنه چون حقیقت داره دیگه، جای شک نیست درش، منتها مهم اینه که آدم باور کنه. بلا یقینا خدا بنده هاش رو دوست داره، اونم بنده مؤمنش میگه میشه دوست داشته باشه. اهل بیت میگه ممکنه دوستانشون و دوستدارانشون رو دوست داشته باشه. یقینا اونا ما رو میخوان. یقینا اونها خواستار ما هستن. منتها گیر ما تو اینه که خودمون باور نکردیم این حقیقته که اونا ما رو میخوان. آدم خوش باور باشه. یعنی زود باور کنه وقتی گفتن خدا بندش رو دوست داره، آدم باور کنه که خدا ما رو دوست داره. وقتی گفتن توبه کردی خدا توبتو پذیرو، باور کنی که خدا توبهشو پذیرو. این شکاکیت ها خیلی بده، خیلی آدم محقی. بابا خدا اینقدر تو قرآن پشت سر هم اینقدر مکرر تأکید کرد که بنده من توبه بکنی توبتو قبول میکنم. ها؟ چقدر داریم تو قرآن؟ اما آدمایی هم داریم که میبینی دیگه حالا یه اشتباهی کرده، بعد میره یه توبه میکنه، بعد میگه نمیدونم بالاخره خدا این توبه ما رو قبول کرد. این شکاکیت تو رو محروم میکنه. این شکاکیت تو رو محروم میکنه. باور کن خدا که یه حرفی زد، باور کن که راسته، باور کن که خدا راست میگه که من دوستت دارم. وقتی توبه کردی خدا گفت ان الله یحب التوابین، باور کن که خدا دوستت داره، من محبوب خدا هم. وقتی باور کردیم وقت بهرشو میبرد. تا شک داری؟ نه، این شک خودش یه حجابه برای تو که اون بهره رو نمیتونی ببری. شالا آدم باور کنه که خدا و اولیاء خدا ما رو میخوان. خواست اونها بوده که باز تابش تو وجود ما شده، خواست ما نسبت به اونها ابتدا از اونجا شروع شد. فرمود یحبهم و یحبونه. ببین یحبهم اوله، یحبونه بعده. خدا اول اونا رو دوست میداره، بعد اونا خدا رو دوست میدارن. یعنی باز تا به محبت خدا و عبده که به صورت محبت عبد به خدا ظاهر میشه. پس حالا اگه تایی دلمون میبینیم خدا رو دوست داریم، امیرالمومنین رو دوست داریم، حضرت زهرا رو دوست داریم، خب از همینجا بو ببریم دیگه. یعنی باور کنیم، اینقدر شکاک نباشیم. اینی که ما دوستشون داریم این بازتاب اینه که اونا ما رو دوست دارن و ما رو میخوان، دوستدار ما هستن، خواستدار ما هستن. خودم وقتی باور کنه که دیگه خدا و موالیان ما رو دوست میدارن، دیگه خودشو به دیگری نمیفروشه. نیل به تمام آن فضیلت ها و شرافت و ثواب هایی که در روایات ذکر شده به یک چیز احتیاج داره و آن باور است. اگر باور کردی مال توست و بهره میبری، اما اگر حاشیه زدی محروم میشه. یادتونه یه بار، حالا یه دوستی تو همین جلسه، یادتونه دیگه یه بار یه بحثی داشتم میگفتم، یه حاشیه زد بهش گفتم، یه چیزی رو گفتم که حالا خدا عنایت میکنه یه حاشیه زد، گفتم به تو نمیده، حاشیه زدی تموم شد، خودت محروم کردی. اگه چیزی نگفته بودی رسیده بود به تو، ولی با همین حرفی که زدی آدم زبونش رو کنترل کنه چه عیبی داره؟ یه خود آدم مؤدب باشه. هنر نیست این شکاکیت ها، این نمیدونم حاشیه زدن ها، تبصره زدن ها. آدم مؤدب باشه وقتی یه چیزی از قول خدا و اولیاء خدا گفته میشه. حالا این ذهن در واقع چی بگم، پرزگرد آدم، خب زود توش یه فکر خطور میکنه، شیطان میدمه گاهی اوقات پناه به خدا. این ابراز نکنه آدم، به زبان نیاره، سکوت کنه، ادب کنه که خودش رو محروم نکنه. به زبان که آورد شک کرد، محروم کرده خودش رو. و چرا آدم اینجوری بشه؟ رضا فرمود اگر باور کردی مال توست و بهره میبری، اما اگر حاشیه زدی محروم میشه. اگه گفتی از کجا که مثلا این روایت درست باشه، از کجا که حالا مثلا فلان جور، یا گفتن اگر کسی مثلا فلان عمل رو انجام بده خدا مثلا گناهانش رو میامرزه، مثل نمیدونم روزی که از مادر متولد شد میشه، حاشیه نزن کنارش که خب حالا مثلا حق الناس هم میمونده، حق الناس که دیگه نمیامرزه، بابا همین حرف زدی خرابش کردی، اگه نگفته بودی اونم بخشیده شده بود. علامت بخشیده شدنش هم این بود که تو روحیه‌ای پیدا میکردی که میرفتی اون حق قرم در واقع ادا میکردی، جبران میکردی. نه، علائم بخشیده شدن گناه یکیش همینه دیگه، که آدم میره تو سنبال جبران میکنه، دلی رو شکسته میره، اون دل رو شاد میکنه، عذرخواهی میکنه، خدایی نکرده آبروی کسی رو بازی کرده میره سعی میکنه احیا بکنه آبروش. و چرا این حاشیه رو زدی که خودتو محروم کنی؟ وقتی مطلق گفته معصوم، تا هم همونجوری مطلق رو در بس قبول کن، حاشیه نزن بهش. حتی ائمه علیهم السلام فرمودن اگر حدیثی رو جعل کردن و به ما نسبت دادن، حدیث جعلی ها، که اگر فلان کار رو بکنی فلان ثواب به تو میرسن، و شما باور کردید و به عشق ما اهل بیت عمل کردید، برماست که به شما مزد بدهیم، برماست که به شما مزد بدهیم. نه، احادیث من بلغه دیگه معروفه. هر آیه و حدیث را که باور کردی، آن آیه و حدیث یاور تو می شود و مال تو است. اون روایت داریم بله، که مثلا برای شما نقل کردن، آیا کسی حدیثی جعل کرده مثلا که اگر سوره فلان قرآن رو مثلا کسی هر شب بخونه خدا مثلا فلان چیز رو تو بهشت بهش میده یا تو دنیا بهش میده. حالا حدیث جعلیه ها، ولی شما رو صداقت حرف رو باور کردی. تا گفتن قال صادق، هیچی قاپیدی رو هوا دیگه، گفتی صادق گفته دیگه، امام صادق فرموده، عمل کردی، اون ذکر رو گفتی، اون نماز رو خوندی، اون عبادت رو کردی. در واقع اهل بیت فرمودن برماست که ما اون مزد رو به شما بدیم. چرا؟ چون شما به اعتماد ما این کار را انجام بدید، ولو حالا جعل کننده اون حدیث بالاخره کار خلافی کرده، کار بدی کرده که این حدیث را جعل کرده، ولی شما بهره بردی این وسط، ولو حدیث هم جعلی بود. گفتن مثلا اینقدر بار صلوات بفرستی خدا به شما مثلا فلان چیز رو میده، شما هم نشستی صلوات ها رو فرستادی، فرمودن برماست که ما اون چیز رو بدیم به شما، ولو حدیث جعلی بود. ولو حدیث جعلی. بگذار در راه آخرت تشنه و گرسنه شوی، آن وقت روایت عوضی و ساختگی را هم، مگر اینکه به جعلی بودن آن یقین داشته باشی، به عشق کسانی که روایت به آنها نسبت داده می شود بگیر و بخور. یعنی این تشنگی بیاد برای ما، این گرسنگی بیاد، تشنگی و گرسنگی معرفت و علوم اهل بیت قسمت و طهارت علیه مسلم، یه وجودمون تشنه بشه دیگه. تشنه که شد، گرسنه که شد، دیگه این شکاکیت را آدم میذاره کنار، غذا را که آوردن میخوره، غذا را شک نمی کنه که حالا چجوریه. مگر این گفتم حالا یه کسی واقعا یقین داره، از پیش براش اثبات شده که این حدیث مثلا پایه نداره، جعلیه این حرفا، خب طبیعتا او اعتنایی نمی کنه به حدیثی که مطمئن جعلیه. ولی ماها که حالا اونجوری اهل علم نیستیم، اهل حدیث شناسی نیستیم که یه همچین اطلاعات اونجوری تخصصی داشته باشیم، لذا وقتی یه حدیثی نقل کردن از قول معصوم و یه کار خوبی رو مثلا معصوم گفته اگه این کار انجام بدی فلان در واقع لطف و عنایت شامل حال شما میشه، زود تحویل بگی، بنداز بالا بخور، کاری نداشته باش که چیه، فایدهشو میبری. مبادا تجسس کنی و ایجاد شک کنی. شاهد این سخن احادیث من بلغ است. حالا احادیث من بلغ گفتم چی هست دیگه، که کسی به او برسه حدیثی به اسم ما اهل بیت، ولی اون حدیث واقعا مال ما نباشه و در اون حدیث وعده داده شده باشه که کسی کاری انجام بده ما به او چنین عطایی میکنیم، بر ما اهل بیته که اون عطا رو بهش بکن. اگر کسی پیش شما آمد و به دروغ گفت من او رو نزد شما فرستادم و گفتم 500 تومن به او بدهی، فرض که حالا من تحییه فرض کن، یه کسی اومد پیش شما گفت آقا تحییه گفته که مثلا فلان چیزو به من بدی، شما هم روی محبتی که به من دارید، روی لطفی که به من دارید، یه تجسس نکردید از او که حالا از کجا من مطمئن بشم که طیب تو یه همچه حرفی به تو زده، از کجا من بفهمم که تو دروغ نمیدی، ها؟ مدرکش کو، یه نوشته ای به امضای طیب بیار تو من باور کنم که طیب گفته. اینا رو نخواستی، روی همون محبت و لطف و حسن ظن و اعتمادی که به من داشتی هیچی، این رو دادی به اون، درست؟ شما هم بدون اینکه مدرک و سندی برای تایید حرفش از او بخواهی، بر اساس علاقه و محبتی که به من داری اون پول رو به او بدهی و بعدن که مرا ببینی به من بگویی پولی را که گفته بودی دادم. خب ها، به هم نرم میخوریم، به هم یه فلانی مثلا فلان شخص رو فرستاده بودی، گفته بودی مثلا فلان قد پول بهش بدم، ها دادم بهش پول رو. حالا من نگفته بودم که این طرف در واقع کلک زده بود، اومده بود این حرف زده بود. آیا وظیفه ای من نیست که به خاطر این کاری که شما کردی از شما تشکر کنم؟ یعنی به خاطر این که به اعتبار من این پول رو به او دادی من تشکر نکنم از شما؟ جا نداره؟ قطعا جا داره دیگه، قطعا آری. آیا لازم است به شما بگویم بی خود داده ای و چرا از اون مدرک نخواستی و از این به بعدم هر کس گفت از طرف من آمده است از اون مدرک بخواه؟ نه. چرا؟ چون این وسط کی ضرر کرد؟ طرف اومد یه پولی از شما گیره، اون که یه پولی گیرش اومد، شما هم که محبتت به من ابراز کردی، من از شما تشکر کردم، ضرری نکردی، کی اینجا ضرر کرد؟ دقت میکنین؟ لذا چرا اصلا من به شما بگم حالا این دفعه رو بگی چی، ولی دفعه های آینده اگه یه کسی اومده از قول من به شما گفت فلان چیز رو من بده حتما ازش این مدرک کتبی بخواه فلان چیز، نه اصلا لازم نیست، لازم نیست. او دنبال دنیاش بود، به دنیاش رسید، شما که محبتت رو ابراز کردی و تشکر و امتنان من رو دریافت کردی، پس اینجا چرا من دیگه یه همچی چیز شک، یعنی شما رو اسیر یک بسواس کنم که از این به بعد دیگه هر کسی بیاد سراغتون شک کنی که آیا راست میگه این راست نمیگه؟ پس میبینید که در عمل به آن روایت مجعول که مثلا گفته بود اگر کسی فلان ذکر را بگوید یا فلان عبادت را انجام دهد خداوند به او فلان ثواب را خواهد داد، شما ضرر نکردید و آن ثواب را خدا به شما میدهد. دقت میکنی؟ شما که ضرر نکردی روایت رو تحویل گرفتی، باور کردی و تحویل گرفتی، عملم کردی، ائمه فرمودن بر ماست که اون جزا رو بهش بدیم دیگه، پس ضرر نکردی شما به خاطر این خوش باوری. اما کسانی که اهل وسواس و شکند از بسیاری از ثواب‌هایی که در روایات صحیح هم آمده است محروم می‌شوند و به خاطر شکشان به آنها عمل نمی‌کنند. پناه میبریم به خدا از علمی که اون علم آدم رو از این همه فواید معنوی محروم کنه. یعنی آفت اینجور علما، یعنی آفت بزرگیست این گونه علما. اگر باورتان قوی شود، هر چرا که باور کنید همان هست. هر چرا که باور کنید همان هست، یعنی همون وجود داره. یعنی خود باور شما اون حقیقت رو محقق میکنه در عالم. مثل چی؟ اگر باور کنید که شیطان رفت و دیگر وجود ندارد، شیطان نخواهد. یعنی شما با باور خودتون میتونید کار کنید توی این عالم. باور شما در واقع ایجاد میکنه، باور شما واقعیت ها رو محقق میکنه در عالم. مهم این باور هست. انشالله اهل یقین بشیم دیگه. اون وقت وقتی گفتیم نفس وجود نداره، اصلا چی نفس؟ کدوم نفس اماره وجود نداره؟ واقعا وجود نخواهد داشت برای آدم. اگه گفتیم دیگه شیطانی وجود نداره، دیگه واقعا شیطانی برای آدم وجود نخواهد داشت، چون با یقین میگه دیگه، یقین کارساز. هرچه میتوانی در باورت بکوش، در اصلاح نیاتت بکوش. کسی را که باور نکند به شهر خدا راهش نمیدهند. کسی که با باور به شهر خدا برود دیگر بیرون نمی آید. چون تو بهش کسی رفت که دیگر بهش بیرون نمیاد که. دقت میکنید؟ از جهنم آدم ها بیرون میان. جهنم جای شکه، جای جهله. آدم ها از جهنم بیرون میان، میرن بالاخره عذابشون رو پی میکنن، تموم که شد میان بیرون از جهنم. اما از بهش کسی بیرون نمیان. هر کی بره تو بهش دیگه بیرون اومدن نداره. در نتیجه کسی اگر اهل یقین شد، وارد بهش شده، دیگه بیرون اومدن نداره. یعنی وارد شهر الله شده به یه تعبیر. برای چنین کسی همه ماها شهر الله هست. کسی اهل یقین بشه، همه ماها ماه خداست. یه غیر از اینه، میگه ماه رجب ماه خدا نیست، ماه شوال ماه خدا نیست، الان ماه ذی‌قعده توش هستیم، میگه این ماه مال غیر خدا. دقت کردین؟ کسی اهل یقین بشه، همه ماها میشه برای شهر الله و دائما تو شهر الله دیگه مقیم میشه، بیرون آمدن نداره. نور یقین بیرنگ است. رنگ هایی مثل سفید، سبز، قرمز و حتی سیاه که اشخاص میبینند مربوط به شیشه هایی است که از پشت آن نور تابیده است. چون انباری دیده میشه دیگه، حالا تو سیر مشاهداتی فرد تو باطن خودش پیدا میکنه. هر کدوم از این نورها هم علامت یه چیزیه. خب بالاترین نورها نور سیاهه، نزدیکترین نور به یقین. میگه میگم بالاتر از سیاهی رنگی دیگر نباشد، همینه، واقعیت همینه. منتها خود یقین در واقع هیچ تعینی نداره. حتی نور سیاه هم که جلبه در واقع نزدیکیست در مرتبه یقین، اینم مال اون شیشه هست که از توش عبور کرده نور. خلاصه خود نور یقین نور بیرنگه، در واقع بیرنگیه نور یقین. خب حالا که اینجوری شد، پس نمیشه یقین رو تعریف کرد دیگه، چون رنگ نداره دیگه، علامت نداره یقین. یعنی در واقع خود یقین مشخصه ای نداره بشه تعریفش کرد. با آثار و علائمش میشه تعریف کرد. میشه گفت آدم اهل یقین مثلا یه همچین رویه ای داره، یه همچین اخلاقی داره، یه همچین رفتاری داره. آثار یقین در فرد رو میشه توضیح داد، اما خود یقین قابل توضیح نیست، قابل شناخت نیست. لذا فرمود تنها با علامات و آثارش میتوان از آن صحبت کرد. مثلا میگوییم کسی که به یقین رسیده صابر است. یه آدم اهل یقین در سختی ها صابره دیگه. سختی آمد بیقراری از خودش نشون نمیده، محرومیتی آمد کلافگی از خودش نشون نمیده. مثلا آدم اهل یقین راضی است به مقدرات الهی، آدم اهل یقین تسلیم در برابر فرامین الهی. اینا هیچ کدوم خودش یقین نیست، اینا آثار و علائم یقینه. انسان اهل یقین متوکله، انسان اهل یقین اهل تفویضه، انسان اهل یقین چنینه چنانه، یعنی خصوصیاتی که در روایات برای اهل یقین نقل کردن، اینا تعریف خود یقین نیست، اینا آثار یقین است در فردی که صاحب یقینه، تو روحیاتش، تو رفتارش، تو خلقیاتش چنین آثاری داره. اون نفس ماست دیگه، نفس ماست اون شیشه. یقین صدا ندارد و تعریفی ندارد، باید آن را از علاماتش شناخت. اینم همین نکته است، یعنی خودش هیچ تعینی نداره، آثار و علائمش در واقع خبر از وجود اون میده، ولی خودش شناختنی نیست. در دستگاه خدا اهل یقین نه گریه دارند و نه خنده. دقت میکنید؟ یعنی نه چیزی اونها رو محزون میکنه، نه چیزی اونها رو شادمان میکنه. لکی لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم. اهل یقین اینجوری هست. در واقع کسی که به یقین رسید اصلا محرک های بیرونی روش اثر نمیذاره، لذا نه چیزی او رو به خنده میتونه بندازه، نه چیزی او رو به گریه میتونه بندازه. البته حالا بگم تنها چیزی که اهل یقین رو به گریه میندازه چیه؟ داستان عاشورای ابا عبدالله حسین علیه السلام. اونجا اهل یقین رو من دیدم که اونا هم خلاصه چشمشون تر میشه به نظرش. اونجا حسابش یه حساب دیگه. داستان کربلا حسابش از همه چیز جداست. محتشم کاشانی هم میگه تو این ترجیبندش، در بارگاه قدس که جای ملال نیست، سرهای قدسیان همه بر زارون قرنق است. داستان کربلا داستان بزرگ است. بلا دیگه بقیه چیزا واقعا اینجوریه. اهل یقین نه حزن اونجوری دارن، نه شادی اینجوری دارن. یعنی از اون شادی ها و حزنایی که ما میشناسیم اصلا تو وجودش نیست. ازا نه گریه دارن، نه خنده دارن. اینا دیگه با علائمه ها، یعنی اینجا دیگه داره علائم اهل یقین رو میگه که از علائم بشه شناختشون دیگه، بلا خود یقین گفت تعریف نداره. اهل یقین این گونه هم که اگر همه گناهان عالم مال آنها باشد ککشان نمیگذد و میگویند خدا هست. اگر هم همه عبادت های عالم مال آنها باشد غرور آنها رو نمیگیرد. نه علائم اهل اونا به غفاریت خدا یقین کردن، چون وقتی ما بهره میبریم از غفاریت خدا که یقین کنیم، باور کنیم. تا باور نکردیم گفتم بی بهره ایم دیگه، اما وقتی باور کرد آدم، غفاریت خدا نوبت برای توبه عبدم نمیگذاره. تو بحث توحید خوندیم براتون دیگه، یادتونه دیگه، گفتیم غفار کیه؟ کسی که مهلت نده به خطاکار که او عذر خواهی کنه، اجازه نده که او شرمندگی تحمل کنه. یعنی پیش از اونچه که او ابراز پشیمانی و شرمندگی کنه، این بخشیدتش. غفار اینه و خدا غفار. لذا غفاریت خدا جایی برای توبه عبد باقی نگذاشته اصلا، یعنی قبل از توبه عبد خدا بخشید. انشالله باور کنیم این حرفا رو، باور کن. بله گفتیم باور رو چجوری میشه تقویت کرد؟ گفتیم با تکرار و با رفتارهای متناسب با این باور تقویت میشه. اینو باور کنیم که خدا بخش. اتفاقا هر روزا بود توی یکی از دانشکده ها یه دختر خانومی، حالا دانشجوی منم نبود، زور داشتم میمودم برم نماز بخونم تو پله ها، به من رسید و گفت شما طیبین. گفتم خب میشه من یه چند دقیقه با شما صحبت کنم؟ گفتم میبی نداره، من تا الان دارم میرم نماز، بذار بعد از نماز صحبت. آها بیا با هم صحبت کن. آمد. خب حالا خود خدا بود دیگه، تحولی خدا میخواست عنایت کنه درش اتفاق بیفته. بعد گفت که حالا من از وقتی اومدم دانشگاه خلاصه خیلی به خودم ضرر زدم، خیلی آسیب زدم، چنین شده چنان شده این حرفا. و گفت که من هرچی توبه میکنم احساس میکنم خودم رو نمیدنش. و خلاصه بهش گفتم ببین من حاضرم یه کاری بهت بگم بکنی، ولی شرطش اینه که دیگه شک نکنی. یعنی اگه این کارو کردی دیگه یقین کن که مثل روزی که از مادر متولد شدی پاک پاک. گفتم هر وقت حاضر شدی همچین قولی به من بدی بیا من بهت میگم چی کار کن. الحمدلله خدا لطف کرد، انشالله جرقه خوبی بود، خدا لطف کرد. گاهی اوقات این مشتری های اینجوری هم خدا میفرسته، حالا همتون سر کلاس ها به ما بر نخوردیم. گاهی اوقات کسی حالا خدا یه جوری حالی از کجا فهمیده بود و چجوری حواله شده بود که آمد پیشه ما، یه ساعت خورده نشستیم باش صحبت کردیم و الحمدلله خیلی حالش تغییر کرد، خیلی خدا لطف کرد، حال قشنگی پیدا کرد و خوش میره. ولی عرض من همینه، همین که آدم شک نکنه، یقین کنه که خدا غفاره. ولی شما در رجوع به یه آدم معمولی میبینید که پسندیده است دیگه. یه کسی یه کار بدی کرده، حالا اومده که عذرخواهی کنه. خب اون آدم اگر مهلت به عذرخواهی نده، طرف خاص شروع کنه به عذرخواهی، بگه آقا اصلا حرفش هم نزن، اصلا هیچی مهم نبود، اصلا فکرش هم نکن، ها؟ یه آدم خوبیه، یه آدم بدیه؟ این صفت پسندیدیه یا نه؟ که مهلت ندی به طرف که شرمندگی و عذرخواهی رو تحمل کن. صفت خوبیه دیگه، و خدا نداره این صفت رو. دقت میکنید؟ باورمون بیاد که اینجوری میشه، که عبد همین که میخواد شرمندگیه، در واقع این که به یادش بیفته که چی کارا کرده، چه خرابکاری کرده، خدا بخشیدتش اینه، نمیذاره. تو داستان کربلا دیدید دیگه، وقتی هور بالاخره هور بود که راه رو برای امام حسین بست، شاید بشه گفت مثلا کل داستان تقصیر هور شد. یعنی به یه تعبیری بشه گفت اینجوری بود دیگه، ولی امام حسین داشتن میرفتن به سمت کوفه، هور اومد راه رو بست. حضرت فرمودن که نمیخوای بذاری ما بریم کوفه، بذار برگردیم مدینه، نمیخوای بذار بریم یه جایی سومی. گفت نه، من دستور دارم شما رو همینجا نگه دارم، چون نامه نوشته بود ابن زیاد به هور که جعجع بل حسین، حسینو زمینگیرش کن تو همینه. هور بود که حضرت رو زمینگیر کرد دیگه، بذار به یه اعتبار میشه گفت اصلا داستان کربلا زمین سازش خود هور بود، درست؟ حالا ببینید هور روز عاشورا پشیمان از عمل کردش، داره میاد خدمت امام حسین. و وقتی آمد رسید خدمت از عبدالله، همون جوری سوار اسب که بود از حضرت اجازه خواست، گویا عبدالله اجازه بدید من برم به میدان دفاع کنم از شما. حضرت فرمودن نه، اجازه نمیدم، تو مهمانی، مهمان ما هستی، تازه واردی، یه ذره بشین پیش ما. حضرت پیادش کردن از اسب و آمد نشست خدمت از عبدالله. همین که نشست یاد به هر حال این جرم بزرگی که مرتکب شده بود افتاد، همین تا اومد یادش بیفته سرش بیفته پایین، از خجالت حضرت بهش فرمودن ارفع رأسک یا هور، هور سرتو بیا بالا، سرتو بیا بالا. یعنی نذاشتن فکر کنه به اشتباهاتش، خطاهاش. این اولیاء خدا هم دیگه، این صفات خداست تو وجود اینا ظهور. رضا عبدم، همین که میخواد سرش بیفته پایین یاد خطاهاش بیفته، خدا بهش میگه ارفع رأسک، سرتو بیار بالا. اون موقعی که باید سرتو میبردی پایین گذشت، اون موقعی بود که مشغول معصیت بودی، مشغول خرابکاری. حالا که دیگه پشیمانی جای سرافکندگی نیست، سرتو بیار بالا. این که اومدی داری توبه میکنی، اصلا حالا این بود که قبلا من توبه قبول کرده بود. درک کردیم؟ قرآن فرمود تاب الله علیهم لیتوبوا، خیلی لطیفه این حرف، فرمود خدا بر آنها توبه کرد تا آنها توبه بکنند. یعنی چی؟ یعنی اول خدا توبه کرد، خدا بر آنها توبه کرد تا آنها توبه بکنند. این خدا اول توبه کرد، این توبه اولیه خدا، یعنی که گناهتو بخشیده، اثر بخشیده شدن گناهت این شد که اومدی توبه کردی. اومدی عذرخواهی کرد. قبل از اینکه تو بیای عذرخواهی کنی من بخشیده بودم گناه. حالا از کردم این بحث باور مهمه دیگه، که آدم این عطاها رو تحویل بگیره. از اون طرفیش دریغی نیست در بزرگواری و کرامت. از این ور ما میلنگیم در تحویل گرفتن عطاف خدا و اولیاء خدا. انشاءالله این لنگش های این طرفی ما اینا از بین بره. باور کنیم هر جوری شده ها با خودمون ور بریم، یه جوری با خودمون به باورونیم که یه حرفا راست، راستی خدا ما رو میخواد، راستی ما رو بخشیده خدا، راستی گفته من دوست دارم توبه کارا رو، راستی دیگه حالا هر چی هستی. پس خلاصه اینجوری شد که اهل یقین این گونه‌اند که اگر همه گناهان عالم مال آنها باشد ککشان نمیگذرد و میگویند خدا هست. یعنی به غفاریت خدا یقین دارند، به غفاریت خدا یقین دارند، میگن گناه‌های من خیلی بزرگه ولی بخشندگی خدا از گناهان من بزرگه. از اون طرف هم اگر عبادت همه اهل عالم مال اونا باشه غرور نمیگیردش. چرا؟ به دلایل زیادی که دیگه حالا مکرر من عرض کردم تو این جلسه دیگه، که اصلا عمل رو مال خودش نمیدونه، میگه من چی کارم تو این عبادتی که انجام دادم، مال من نیست اصلا، با بدنی انجام دادم که مال خدا بود، با روحی انجام دادم که مال خدا بود، با فهمی انجام دادم که مال خدا بود، با توفیقی انجام دادم که مال خدا بود، با هدایتی انجام دادم که مال خدا بود، کجای این عمل مال من بود که به حساب خودم بذارم؟ ناره یقین داره، باور داره این حرف. بعدم عظمت الهی رو توجه داره، عظمت حق الهی رو، حقارت شکر و عبادت خودش رو در برابر او میبینه و لمس میکنه. لذا اگر عبادت همه اهل عالم مال او باشه غرور نمیگیره. اینا علائم آدم و اهل یقین. خب یه صلوات ختم بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد.